بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجا. انشاءالله خدای تبارک و تعالی اون خللی رو که در رابطه با بردن اولیاء خودش پیش خودش ممکنه برای ما پیش بیاد با رحمت و فضلش جبران بفرماید. صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. انشالله اولیائش که در رحمت او غرق هستند، رحمت الهی بیشتر شامل حال اونها بشه و از رحمت نامتناهی الهی بیشتر بهرمند باشند. صلوات سوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله این صلوات های شما و صلوات های ما سبب شفاعت بین ما و اولیائش گردد و سبب رضای الهی از ما گردد. این صلوات آخر رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث شفاعت بود و حقیقت شفاعت رو فرمودند که حقیقت شفاعت به چه معنایی برمیگرده و بعد وارد اشکالات شفاعت شدند. چند اشکال از اشکالات شفاعت رو بیان کردند. ظاهراً به اشکال چهارم رسیدیم اگر اشتباه نکنم. در اشکال چهارم که در بحث شفاعت هست میفرماید که اگر بخواد شفاعت، سلام علیکم احمد الله، اگر بخواد شفاعت راه داشته باشد، وجود شفاعت به دنبال خودش تجری رو میاره. شفاعت یعنی بخشش بدون سبب به تعبیر مستشکل، و بخشش بدون سبب بیمبالاتی نسبت به گناه رو در پی داره. لذا تمام وعده انبیا و حکمت الهی که بر اساس نظام این است که مردم رو از اون گناه باز بداره و از پلیدی و فاحشه باز بداره، شفاعت سبب می شود تا اینکه این تمام زحمت هایی که اولیاء الهی کشیدند برداشته بشه و بیمبالاتی بیاد. چنانچه بعضی از این استفاده رو کردند که هر کاری می خوای بکن و شفاعت در کار هست. یعنی افراط در بیان و معنای شفاعت سبب شده که اصل شفاعت انکار بشه. لذا حواسمون باشه گاهی خود این که انسان میخواد شفاعت رو بیشتر و بهتر معنا بکنه و فکر میکنه که این بهتر معنا کردنه، سبب میشه ادعی با یه نگاه دیگری به انکار اصلش، و انکار اونها مستند میشه به این نوع بیان من هم. یعنی اگر نوع بیان من توش افراط باشه و غلط باشه، سبب انکار بشه، انکار اونها نسبت به شفاعت و محرومیت اونها از شفاعت فعل منم هست. اینجور نیست که بگی اوم انکار کرد فقط. انکار او یکی از عواملش چی بود؟ معنای افراطی بود که من کردم. لذا اگر گاهی بعضی ها در بعضی از ایام ذکر میکنن که مثلا 3 روز اباحه مطلقه است، این با مذاق دین کاملا ناسازگاره. برداشتن تکلیف را، این با مذاق دین کاملا ناسازگاره. یقینا از محکمات دینه که عبد، سلام علیکم ورحمت الله، عبد است و برداشتن تکلیف از عبد معنا نمیده حتی لحظه ای. و هر قدر عبودیت تامتر شود قرب بیشتر است. هیچگاه در دین قربی با برداشته شدن تکلیف محقق نشده. برداشته شدن تکلیف یعنی برداشته شدن عبودیت، یعنی برداشته شدن عبودیت. لذا گاهی به بعضی از نقل‌های ضعیفی که استناد داده میشه که تکلیف مثلا برداشته شده، هر عملی مباح است، حتی فلان و فلان مباح است. چرا؟ چون خوشی به حدی است که اباحه. لا تفرحوا، آیه قرآن، لا تأسفوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، اون چیزی که به شما داده میشه سبب غفلت نشده. یعنی مذمت شده اگر یه موقع عملی که به انسان، نعمتی که به انسان داده میشه اگر سبب غفلت بشه، اون نعمت نیست، اون نقمت. لذا با این نگاه، با محکمات ما، یقینا میدونیم عبودیت اصل اساسی است که هیچگاه تخصیص نمیخوره، همچنان که مولویت اصل اساسی است که تو بیان حقیقت شفاعت ایشون بیان کرد. نه مولویت لحظه ای تخصیص میخوره، جا ندارد، چون حقیقت مولویت قاهریت و آمریت. و نه عبودیت لحظه ای تخصیص میخوره که بگن حالا این به جایی رسید که دیگه عبد نیست، بلکه هرچی عبدتر مقربتر. و اگر عملی انسان رو از عبودیت خارج میکرد یا دستوری در برخلاف عبودیت بود، یقیناً باطله، یقیناً باطله. آیه حسن، علامه حسنزاده نقل میکردن از مرحوم استاد محمد حسن الهی، برادر علامه، که ایشون نقل میکرد از استادش که واردی بر من وارد میشد مدتها و به کرات و نویدها میداد و مژده ها میداد و بشارت ها میداد و من خوش بودم با این و دلتنگ میشدم از فراقش اگر طول میکشید تا بیاد. اما به جایی رسید که بعد از مدت ها انس و رابطه و ایجاد در حقیقت یک الفت و قرب، به جایی رسید که گفت خب فلانی بر تو، از تو تکلیف برداشته شد از این به بعد، چون به اون جایی که باید میرسیدی رسیدی. آقای حسنزاده، علامه حسنزاده نقل فرمودن که اونجا چون ملاک دست این بود، اونجا فرمود به اون خلاصه کسی که دلتنگ میشد از فراق او، اخسع یا عدو والله انی عبد. اخسع به سگ میگن که میخوان دورش کنن، دور شو از من، من عبدم. مگه میشه عبد لحظه عبودیت ازش برداشته بشه؟ حالا گاهی بیانهای ما، نگاههای ما، عدم اون استحکام در معارف، در بیان، باعث میشه که یک کسی افراط بکنه از طرف مقابلش. وقتی این حرف رو ما بشنوه که دین ما، مثلا مذهب ما، استناد بده کسی که سه روز اباحه کرده کار رو، هر کاری دلتون بخواد بکنید دیگه، این میاد از یه دینی که اساس عبودیت، اساس قربشه، محکمشه، راه نداره. لذا با این نگاه حواسمون باشه. گاهی میخواییم یه چیزی رو، یه مطلب خوبی رو میخواییم برجستش بکنیم با خلاصه رتب و یابس. این رتب و یابس او رو برجسته نمی کنه، یا تشبس و به کل حشیش او رو برجسته نمی کنه. با هر خلاصه ریز و کوچک و چیزی بخواییم او رو، این راه نداره. حالا اینجا هم که این اشکال مطرح شده، این اشکال بنابر اون که بعضی از افکار تو بعضی از اذهان هست واقعا راه داره. بعضیا شفاعت رو سبب چی گرفتن؟ به طوری که اباحی، که ما خلاصه محب باشیم، شیعه باشیم، درسته؟ هر کاری بکنیم. خب به دنبال این، هر عاقلی وقتی که اساس این دین رو نگاه میکنه که یه نگاه، یه دینه بر اساس عبودیت، قطعا نمیپذیره این رو. میپذیره؟ میگه دو تا با هم سازگار نیست، لذا این اشکال رو وارد میبینه. مگر اینکه این اشکال برگشت بکنه جوابش، سلام علیکم ورحمت الله، برگشت بکنه جوابش به یک امری که استحکام این دین رو در برداشته باشه و مبتنی بر اون محکمات باشه. البته ما قائلیم به اینکه تجری که نمیاد از این وعده شفاعت، بلکه استحکام دین هم میاد که حالا ایشون بیان میکنه، منتها رو اسلوبش، نه روی اباحیگریش، نه روی اباحیگریش. در خلاصه کتاب بهار وارد شده روایت زیبایی است، اونجا میفرماید که مفضل خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد به حضرت، در رابطه با سوال کرد از این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اونجا که بعد از اون جریان فتح بوده که تفاسیر مختلفی نسبت به او وارد شده، از حضرت سوال کرد در رابطه با که ما تقدم منها و ما تأخر از ذنب پیغمبر، ما تقدم که نداشته، حالا بر فرضی که بگی ما تقدم نداشته که، ما تأخر چیه؟ اون که بعدن میادم از حالا آمرزیده شده که بعدن میاد، راه داره؟ اونجا حضرت جواب میدن که این برمید البته میگم جوابهای متعددی داده شده، تو المیزانم رجوع کنید چندین جواب آمده، بعضیش قوی تر شده، بعضیش تقویت شده، بعضیش جبران شده جواب، حالا اون بحث جای خودش داره. اما اینجا این روایت میفرماید که این برمیگرده به امت، به امت نبی. یکی از بیانهاش این است که برمیگه حالا بعضی ذنب رو معنای دیگری کردن، بعضی متقدم و متأخر رو، حالا این میگه میفرماید که برمیگرده به امت. بعد اونجا میگه این رو بگم، میگه نه، چون تحمل برای فهم این نیست، به این معنا که وقتی بیان بشه فکر میکنن که امت بودن کفایت میکنه از هر گناهی در قبل و بعد، اما این که خود همین ابتلا و ارتکاب عمل سیئه سبب میشه انسان از امت خارج بشه، دیگه متوجه به این نیست. لذا داره هر گناهی که از انسان صادر میشه، تزلزل در اعتقاد انسان مرتبه حادث میشود، روح ایمان از انسان جدا میشود و وقتی برمیگرده ضعیفتر میاد، یعنی اعتقاد انسان کمتر میشه، متزلزلتر میشه، درسته؟ اگر اینجوری شد هیچ در حقیقت تلازمی نیست که گناه انسان بکنه و ایمانش باقی بمونه، نه، گاهی گناه میکنه و ایمان هم از دست میره. لذا به مردم میگه نگو، چون اگه گفتی این باعث میشه که فکر کنه حالا چون امت ختمی هستش پس هر کاری بکنه گناه آمرزیده میشه، میشه همین تجری. اما اگر گناهی صورت گرفت و ایمان انسان راسخ موند و باقی موند، در قیامت پس از طی عقبات و مواقف برزخ و قیامت قطعا این وارد بهش خواهد شد، اما پس از طی چی؟ عقبات و مواقفی که در برزخ و قیامت طی خواهد کرد. چون روایت دارد که اگر ذره ایمان در وجود کسی باشد، این ذره ایمان وارد جهنم نمی شود. لذا چون نمیشه، ذره ایمان بقا داره، با نظام وجود ارتباط داره و اساس نظام وجودی بر نظام ایمانه، اون حقایق دیگه متزلزل میشه. تعبیر خیلی خوبی ابن سینا و اشارات خواجه در اشارات داره، میگه که سیئه امداد میخواد برا بقایش، برا بقایش امداد میخواد. لذا تا تو دنیاست اعمال انسان امداد میکنن سیئات رو، چون امداد میکنن سیئات رو دائما تقویت میشه و تقضیه میشه، قضای سیئات امداد اعمال دیگه است، اعمال سیئه دیگه است. وقتی که انسان پاش از عالم دنیا در حقیقت بسته شد و رفت، عمل بابش بسته شد، سیئات تقضیه نمیشن، چون تقضیه نمیشن و تو وجود انسان به نحو عرضی بودن و خلاف عالم وجود هستن، رو به ضعف میرن و به خصوص با نظام تطهیری که اون عذابها و سختیهای عالم برزخ و قیامت هست، اینها دائما رو به ضعیف شدن و ضعیف شدن و ضعیف شدن میرن، تا اینکه ترازوی عمل انسان، میزان عمل انسان، اون ذره ایمانی رو که درش قرار داشت از این همه در حقیقت گناهانی که اون ذره ایمان رو زائل نکرده بود، شرطش هم این است که اون ذره ایمان زائل نشده باشه، که اولئک در حقیقت حبطت اعمالهم نشده باشه، دقت بکنید، اگر اون ذره ایمان باقی مونده باشد میفرماید که بالاخره نجات محقق میشه، اما منتها بعد از این همه دیدن عذاب. این تجری هم نیست، این تجری هم نیست، حبطت اعمالهم اونجا نشده باشه. این حتی اگر اونها باشه، منتها به شرطی که به قدری نبوده باشه که از ایمانی که داشت او چی باشه؟ چون اون یه عمل بوده گاهی، ولی به اندازه هزاران عمل نتیجهشه، چون هزاران نفر به او مبتلا شدن، درسته؟ لذا بعضی از کسانی بودن که حتی یه سنت سیئه اجتماعی رو گذاشتن اما توبهشون مقبول شد. چرا؟ چون عملی که گاهی انجام دادن یا ایمانشون. مثلا اگر در نظر بگیری جناب حر آیا جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت، آیا این یه سیئه اجتماعی نبود؟ نبود، اما در حقیقت عملی کرد که اون عمل جبران کرد این سیئه اجتماعی رو، امکان پذیره. لذا اینجور نیستش که اگر کسی مبتلا شد به یه سیئه اجتماعی یا سنت گذاری دیگه این باب توبهش بسته باشه، نیست. برای این هم امکان توبه یا امکان در حقیقت ورود به جنت البته سخت‌تره، البته سخت‌تره، باید اونا جبران بشه، حقوق اونها باید پرداخت بشه. خب این اشکال سوم که می‌فرماید، اشکال چهارم که می‌فرماید برگشت می‌کنه به تجری ان وعد الشفاء منه تعالی او تبلیغها من الانبیا، چه خدا فرموده باشه و نسبت بدیم به خدا یا تبلیغش از انبیا علیهم السلام، مستلزم لتجر الناس علی المعصیه و اغراء لهم علی حد که محارم الله تعالی و هو مناف للقرض الوحید من الدین من سوق الناس، این محکم دینه، من سوق الناس الی العبودیت و الطاعه فلا بد من تعویل ما یدل علی. پس اگر میبینیم اینجوریه، هر چیزی هم دلالت که نیست، اگر دلالتی هم باشد باید تعویلش بکنیم تا موجب تجری نشه، چون محکم دینی است که عبودیت اصله. این اشکاله، درسته؟ لذا میفرماید که ما یدل علیه من الکتاب و سنه رو تعویل بکنیم به ما لا یزاهم هذا الاصل البدیهی و محکم دین را. ول جواب ان اولا به نقص، ایشون میگه ما اول جواب نقضی میدیم. جواب نقضیمون چیه؟ میگه مگر در آیات دیگه غیر از شفاعت بحث سعه رحمت و مغفرت حق در جاهای دیگه بدون اصل شفاعت مطرح نیست؟ مگر توبه در حقیقت ملحق نشده؟ خود مغفرت حق مگه در کار نیست؟ رحمت حق مگه وعده بهش داده نشده؟ اینها که غیر از بحث شفاعت عنوانهای دیگریست در این بحث، آیا اونا باعث تجریه؟ اگر اونها باعث تجری نیست و اونها تو نظام دین گنجونده میشه با اینکه خلاف عبودیت از شخص سر زده، اما مغفرت و رحمت حق وعده داده شده بهش، درسته؟ ولی مخالف با اون اصل محکم هم نیست. میگه این نقضی، جواب نقضی، به نقض بالآیات الدالت علی شمول المغفره و سعت الرحمه کقوله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که اینجا بدون توبه است و بدون ایمانه. میفرماید که فی غیر مورد توبه به دلیل استثنائی از شرک المغفور به توبه، چون اگر فقط توبه بود شرک هم با ایمان بود و توبه شرک هم با ایمان آوردن بخشیده میشد یا نمیشد؟ خب شرک، این میگه فقط شرک آمرزیده نمیشه، غیر شرک همه چی آمرزیده میشه، این موردش توبه و ایمان نیست، که اگر موردش توبه و ایمان بود شرک هم آمرزیده میشه. مشرکین وقتی ایمان میآوردن شرکشون مغفور بود، درسته؟ الاسلامو یجب جبران میکرد دیگه، درسته؟ همه رو در حقیقت همه اون سابق رو پاک میکرد، الاسلامو یجب ما قبله، ما قبل رو پاک میکرد. و ثانیاً بالحل فإن بعد الشفاعه او تبلیغها انما يستلزم تجر الناس على المعصيه و اغراءهم على التمرد والمخالفه بشرطين. اینم جواب حلی است. میفرماید اگر گناه معلوم بود، میگفت این گناه خاصه، هر کی بکنه چی هستش؟ عیبی نداره، آمرزیده میشه. هر کی دزدی بکنه، دروغ بگه، آمرزیده میشه. یه گناه خاص چی بشه؟ معلوم، مشخص بگن این گناه. یا بگن اگر فلان شخص این کار رو بکنه، هر گناهی بکنه این شخص، آمرزیده است، چون ما دوستش داریم، هر کار. میگه این قطعا تجریه. اما اگر این دوتا نیست، یا نکته دومی است که بگن همه گناه ها آمرزیده است، هر کسی میخواد هر کاری بکنه بکنه، آمرزیده است، اینم تجری بود، چون سنگ رو سنگ بند نمیشد. اما اگر این دو شرط نیست، یکی این که شخصی معین نشده یا گناهی معین نشده، یکی این که وعده به این که شفاعت شامل این که همه هر کسی هر گناهی انجام بده همه گناهان رو شامل، هیچ کدوم از اینا نباشه، این تجری نیست. بلکه بیان به این صورت باشد که اگر کسی گناهی مرتکب شد اما ایمانش محفوظ بود، اما این گناه ایمان رو زائل نکرد، ممکنه مورد شفاعت قرار بگیرد. تازه ممکنه مورد شفاعت قرار بگیرد. این در حقیقت بیان باعث میشه که ناامید نشه، مایوس نشه، که اگر گناهی سرزد از او نگه دیگه باب رحمت و باب مغفرت و باب رجوع به خدا بسته است، بلکه میگه مایوس نمیشیم، ممکنه شفاعت باز شامل حال ما بشود. اینم یه باب دیگری است که امکان شفاعت رو به دنبال خودش میاره. تازه این امکان هم نه مطلقا، بلکه این میگه با پس از اینکه در یک زمانها و مواقف خاصی شفاعت ممکنه شامل حال او بشود، لذا وعده به این که این عملش باید جزاشو ببینه تو بعضی از مراحل، تو بعضی از مواقف، درسته؟ پس از اون که اون جزا رو دید و نظام تطهیری محقق شد، اگر هنوز باقی داشت، اگر هنوز مشکل داشت، پس از اون که مرتبه ای از جزا محقق شد، امکان شفاعت هست. لذا در بعضی از روایات می‌فرمایند که چی؟ شفاعت ما در برزخ برای شیعیان ما نیست مثلا، درسته؟ یا مثلا بعضی از کسانی که فلان خصوصیت رو پیدا میکنن، قطعا شفاعت ما شامل حال اونا نمیشود، مثلا منکرین شفاعت، شفاعت و امثال اینها، که نشون میده اولا اصل شفاعت برای گناه خاصی منظور نیست که اون گناه انسان بیباک بشه بهش، نسبت به شخص خاصی منظور نیست که اون شخص بیباک بشه، نسبت به همه گناهان هم نیست که انسان نسبت به همه گناهان بیباک بشه، بلکه امکان شفاعت نسبت به گناهانی است که محقق شده در صورت بقای ایمانه برای رفع یأسه، و این هم تازه جزای این رو هم باید تو بعضی مواقف مرتبهشو دیده باشه، ولی از این که از رحمت و اون نجات محروم بماند هم این گونه نیست، لذا با وجود ایمانش امکان نجات هست. این کل این بحث جواب به تجریه. ایشون میفرماید که تعین المجرم به نفسه و نعته او تعین الزن بالذی تقع فیه شفاعت تعینا لا یقع فیه، هیچ شبهه و لبسی باقی نمونه که بگن ممکنه معین بشه گناه به نحو الانجاز من غیر تعلیق به شرط جائز، اینا هیچ کدام نباشد، این جواب بسایه بسلا شرطه. شرط دومش اینست که تأثیر الشفاعه فی جمیع انواع الاقا و اوقاته به ان تقلعه من اصله، که گناه و زن رو از اصلش بکنه قلعن، یعنی هر که هر کاری کرد این آمرزش و شفاعت شامل حال او بشود، بی در حقیقت هیچ قید زمانی، بی هیچ در حقیقت قید دیگری، اینها باعث تجری میشه. فلوقیل مثلا اگر بگه ان طائفه الفلانیه من الناس او کل ناس لا یعاقبون علی ما اجرمو ولا یؤاخذون فی ما اذنبو، اینها عقاب نمیشن بر هر گناهی که بکنن، مثل اون چه که بنی اسرائیل گاهی نقل میکنن به غلط که ما اهل جنتیم هر کاری هم بکنیم، حتی اونها هم تازه یه چیزی دارن که اگر عقابم بشیم یه عقاب قلیلی است، تازه این هم تو بعضی در حقیقت کلماتشون از اونا مطلق تازه نمیگن، ولی میگن بالاخره ما نجات داریم، یعنی ما بالاخره چی هستیم؟ بنی اسرائیل نجادمون، یعنی نجاد بنی اسرائیل دیگه اینها در حقیقت ناری نیستن، نجادمون، حالا هر کاری بکنیم دیگه آزادیم، اگرم عقاب بشیم عقاب ما اینو نمیگیم. ما هیچ حتی فرزندان رسول خدا تو زمان در حقیقت اهل بیت علیهم السلام فرزندانی بودن که جدا شدن از مکتب اهل بیت، یا در قرآن کریم نوح فرزند نوح رو جدا کرد از و غرق شامل حالش شد، اینا محکمات آیات ماست که هیچ نژادی و هیچ نسبتی چی هستش بری از عقاب و یا ناری بودن و یا عقاب و هلاک نیست، اینجوری نیست، به هیچ کسی پسرخاله خدا نیست که بگن که این پسرخالگی سبب نجات میشه. میفرماید که پس اگر بگن ان طائفه الفلانیه من الناس او کل ناس لا یعاقبون علی ما اجرمو ولا یؤاخذون فی ما اذنبو ابدا او قیل ان الذنب الفلانی لا عذاب علی قد تو اینا کان ذلک باطلا من القوم و لعبا بالاحکام و التکالیف. ببینید از یقینیات شروع کنیم، اونجایی که یقین میدونیم این جهان نیست، چون همین مرزهای یقینیه که انسان رو به خطا میندازه، یعنی مستشکل میاد یه بحث یقینی و محکمی رو که ما هم قبول داریم شبهه رو از اونجا آغاز میکنه، او رو میاره وسط و وقتی که او رو آورد اساس شفاعت رو مورد هجم قرار میده، میگه ببینید اینجا همه گناهان بخواد آمرزش تجری میشه دیگه، تجری هم که باطله، پس شفاعت باطله. درسته؟ ما جواب میدیم، ما جواب این است که ما نگفتیم شفاعت در همه جا و همه اشخاص بی قید و بی هیچ حدی، نه اینجوری نیست. ما هم قبول داریم، اول قبول میکنیم این مرزهای یقینی رو، یعنی در این یقینیات قطعا چی هستش؟ ما هم معتقدیم که تجری میشه و باطله و اینجا نیست، درسته؟ اگر اینو گذاشتیم کنار اونم خلع اصلاح میشه. اما اذا ابهم الامر من حیث الشرطین، اما اگر امر رو مبهم گذاشت از حیث دو شرطی که ذکر شد، فلم یعین ان الشفاعه فی ای الذنوب و فی حق ای المذنبین، کدام گناه و کدام گناهکار معلوم نشد. اگر اینجوری بود، او ان العقاب المرفوع هو جمیع العقوبات و فی جمیع الاوقات و الاحوال، و این هم محکم مبهم موند که گناه کدام گناه هاست؟ آیا همه گناه هاست؟ همه اوقات؟ نه، ما اینجور بیان نکردیم. فلا تعلم نفسون، در این صورت هر شخصی وقتی نگاه میکنه نسبت خودش رو با گناه، نمیدونه آیا این گناه باعث ناری شدن او میشود، مانع شفاعت او میشود یا نه، آیا شفاعت برای او راه دارد یا نه. این در حقیقت برای هر شخصی این مسئله مطرح هست، لذا اینجور نیستش که تجری در مثلا دنبالش بیاد. فلا تعلم نفس هل تنال الشفاعت الموعوده اولا فلا تتجرى على حتك محارم الله تعالى غير ان ذلك، غیر از اینکه این تجری نمیاد، این اثر مثبتش هم این است که تو غز و غریحت رجائها فلا یوجب مشاهده ما یشاهدها من ذنوبها و آثامها قنوتا من رحمت الله و یأسا من روح الله، مضافا الى قوله تعالی که فرموده ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما خودتون پرهیز کردید از کبائری که نهی شدید، ما اون سیئاتی رو که کوچک است و صغیر است از شما می آمرزیم، نکفر، تکفیر میکنیم، اونها رو ازش کار میکنیم. قاعده گذاشته که انسان رو داره چکار میکنه؟ از کبائر انسان رو باز میداره و صغیرها رو هم باز میداره. چرا؟ چرا از صغیرها باز میداره؟ چون صغیرها زمینه های ارتکاب کبائر هستن دیگه. یعنی وقتی صغیره برش تکرار شد، یا در حقیقت انسان به صغیره بیباک شد نسبت به کبیره، هم چی میشه؟ مرزش کمرنگتر میشه دیگه. پس اگر میخواد صغائرش هم آمرزیده بشه که مرتکب شده بوده، باید از کبائر خودش رو حفظ بکنه. اگر میخواد خودش رو از کبائر حفظ بکنه، باید چیکار بکنه؟ باید مقدمش رو که وقوع صغائره جلوش رو بگیره، که صغائر او رو به کبائر نندازه، که انجام ندادن کبائر او صغائر رو که قبلا دستش در رفته یا ممکنه گاهی از دستش در بره رو چیکار بکنن؟ بپوشانن. نکفر عنکم سیئاتکم فان الایه تدل علی رفع عقاب السیئات والمعاصی الصغیره علی تقدیر اجتناب المعاصی الکبیره فاذا جاز ان یقول الله سبحانه ان اتقیتم الکبائر عفونا عن صغائرکم، اگر این جایزه و این رو کسی اشکال نکرده و این صریح قرآنه، فلیجز ان یقال، پس جایز است که گفته شود ان تحفظتم علی ایمانکم حتی اتیتمونی فی یوم اللقاء ایمان سلیم قبلت فیکم شفاعت شافعین. در حقیقت شفاعت شافعین در حق شما چی میشه؟ مقبول است و قبول میشود، که اینم یه اصل دیگری مثل همون باشد که اگر از کبائر خودتون رو حفظ کردید، صغائر آمرزیده میشود و تکفیر میشود. اگر ایمانتون رو حفظ کردید، باقی موند ایمان، همون که در بیانم عرض کردم قبلش، اگر ایمان باقی موند چی هستش؟ بقا ایمان با امکان شفاعت نسبت به اون چه که از شما صادر شده همراه میتواند باشه. منتها کی میتونه تضمین کنه بقای ایمان را؟ چه چیزی بقای ایمان را در پی داره؟ اعمال صالحه، اجتناب از معاصی، درسته؟ اما اگر ایمان باقی موند و معصیتی صادر شده بود و توبه‌ای به او ملحق نشده بود، امکان شفاعت باقیه با وجود ایمان. ولی کی میتونه تضمین کنه من معصیت میکنم و ایمانم باقیه؟ کی میتونه؟ هیچ کسی. همونجور که مفضل امام صادق بهش فرمود اونجا که ممکنه هر معصیتی انسان رو چکار بکنه؟ از مرتبه امت نبی بودن خارج بکنه. بعد میفرماید که فإنما الشأن کل شأن فی حفظ الایمان والمعاصی، شأن این است که ایمان رو هر معصیتی تضعیف میکنه و قلب رو قسی میکنه و شرک رو جلب میکند هر معصیتی. و اگر اینجوریست، ممکنه که این صغیره‌ای که از انسان صادر میشه، همون حالا تو ریاضیات فازی میگن یک کوه با بیل اگر بتونی عروش برداری، هی برداری برداری برداری، یه جایی میرسه یه بیل عروش برمیداری و دیگه اطلاق کوه بهش نمیشه. یه بیل آخری ها، یعنی هی با بیل ورداشتی ورداشتی ورداشتی، یه جایی میرسه یه بیل از روش برمیداری ولی دیگه اطلاق کوه به این نمیشه، چون نسبیه دیگه، هی میاد میشه که دیگه این همینجوریست. گاهی انسان کبائری ازش سر زده، سقائری ازش سر زده قبلا، درسته؟ اما هنوز ایمان محفوظ مونده. آیا دلیل بر این میشه که سنخ این گناهانی که تا به حال از او سر زده اگر سر بزند ایمان محفوظه؟ نه. چرا؟ چون ممکنه گاهی یه صغیره زمیمه بشه به این قبلی ها و اونها رو از ایمان خارج بکنه. دیگه اینها هر کدوم یه اثری داشتن ولی ایمان هنوز قوی تر بود بر اونها. گاهی زمیمه یک صغیره کفایت میکند بر این که چی بشه؟ بر این که قوت اونها از ایمان این قوی تر بشه، درسته؟ و همونجا دیگه اطلاق مؤمن به او نشود. دقت کردید؟ یعنی تضمین این که صغیرها همیشه برای انسان باعث خروج از ایمان نمیشن، یا کبیرهایی که تا به حال انجام دادیم پس معلوم میشه اینا خروج، اینجوری نیست. اینها در مقابل ایمان دارن قد علم میکنن، تا به حال نتونستن ایمان رو زمین بزنن، اما به جایی میرسه یه بیل دیگر میخواد، یه صغیره میخواد. اونجا دیگه چی میشه؟ همون یک صغیره انسان رو از دایره اهل ایمان و امت ختمی و دایره ولایت خارج میکنه. لذا از صغایر هم باید پرهیز کرد تا اینکه نکنه همین یه صغیره زمیمه بشه و اونها مقابلش هم همینجور معنا داره. لذا انسان تو اعمال صالح برای اینکه رضای الهی رو جذب بکنه و جلب بکنه، اینجور نیستش که رضای الهی همیشه دائر مدار اعمال سنگین باشه، اعمال صالحه چی باشه؟ سخت و سنگین باشه، بلکه گاهی به زمیمه شدن اعمال صالح سابقش یه عمل صالح مستحبی ساده، یه عمل به ظاهر خیلی کوچک، این زمیمه که میشه اطلاق ایمانی که رضای الهی رو در پی داره چی ازش؟ به دنبالش اطلاق میشود، چون این مرتبه رو میرسونه با هم یه صغیره، با هم یه کوچیک، عمل صالح کوچک، این در حقیقت مرتبه ایمان مرضی، عمل صالح مورد رضای الهی و مرتبه رضای الهی رو دنبال خودش. لذا انسان با این نگاه از هر کوچکی پرهیز خواهد کرد از اعمال ناصالح و نسبت به هر کوچکی اقدام خواهد کرد در اعمال صالح. هیچ کدومو از دست نمیده، از جهت ترک نسبت به ناصالح و عمل نسبت به صالح، حتی اگر جفت کردن یک کفش برای چی باشه؟ برادران مؤمنش باشه، اگر خیرخواهی برای برادر در دلش باشه، هر چی که از این اعمالی که ساده و خیلی سبک به نظر عادی. لذا میفرمه بقد قال تعالی فلا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا جای خودش خلاصه فلا یعمن مکر الهی را اینها لا یعمن، و یکیش همین است که گاهی انسان اعمال، یعنی کسی که میخواد سخط الهی شامل حالش بشه، فکر میکنه که دیگه این عمل از اونایی نیستش که ما بالاتر از اینش رو انجام دادیم چیزی نشد. درست اینم مکر الهی است که با عمل من سببش شده، استدراج، امهال، دقت میکنید؟ مکر الهی، اینا همه سنت های الهیه. یا کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگ میزنه رین و اون در حقیقت زنگ زدن بر قلب ما کانوا یکسبون، این زنگ زدن به طوری میکنه که دیگه هیچ ارتباطی با فطرت و انعکاسی از فطرت براش باقی نمیمونه، حتی ممکنه این آخرین مرتبه زنگ زدگی صغیره باشه. لذا ما کانوا یکسبون، هر چی میخوان کسب کنن، صغیر و کبیره نداره در اینجا، بل ما کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی دنباله عمل ناصالح چی هستش؟ انکار اعتقادی است. کذبوا بآیات الله، عمل کرد انجام داده، اما عمل منجر شده به چی؟ تکذیب. عمل منجر شده به تکذیب، اینم در حقیقت یه مرتبه است. منتها اساء السوء که اینها احاطه سیئات به وجودش کردن، ان کذبوا بآیات الله و رب ما اوجب ذلک انقلاب عن المعاصی، همین شفاعت باعث میشه که چون میخواد تا شفاعت شامل حالش بشه، همین این باعث میشه انقلاع از معصیت پیدا کنه. چرا؟ چون احساس میکنه هر عمل ناصالحی صغیر و کبیر او را از دایره شفاعت ممکنه خارج بکنه. چون اینجوری است و میخواد شفاعت شامل حالش بشه، و شفاعت رو هم معنا کردیم فقط حد سیئه نیست، فقط در حقیقت غفران سیئه نیست، فقط به اصطلاح ریزش سیئه فقط نیست، بلکه جلب منفعت هم هست. چون این دوتاش هم میخواد، هم میخواد سیئاتش ازش ریخته بشه با شفاعت، هم میخواد مراتب کمالی براش ایجاد بشه با شفاعت. لذا اونایی هم که اهل گناه نیستن احتیاج به شفاعت دارن، اونایی هم که فقط صغیره دارن احتیاج به جلب مراتب در حقیقت کمالی دارن. لذا اگر یه موقع عمل صغیره من رو دور کنه از شفاعت و محروم کنه، نه فقط سیئاتم گردن من رو و بالشون میگیره و بال اونا گردن من رو میگیره، بلکه از جلب درجات و رفع درجات هم محروم شدم. پس به خاطر اینکه شفاعت شامل حالش بشه، سعی میکنه که از صغیر و کبیر، از معاصی در حقیقت پرهیز داشته باشه. و رو با ما اوجب از ذالک انقلاب عن المعاصی و رکوبه علی صراط التقوا و سیرورته من المحسنی. نگید محسن شد، این پس چه نفعی شفاعت براش داره؟ خود شفاعت سوق داد این رو به سمت محسنین، چون شفاعت رو میخواست. و هر مرتبه ای از احسان و هر مرتبه ای از در حقیقت کمال هم مراتب بالاتر الی ما لا یتناها رو در حقیقت در پی داره، که شفاعت میتونه اونها رو هم برای این در پی به اصطلاح به ارمغان بیاره. و هذا من اعظم الفوائد و کذا اذا عین المجرم. این یه مرتبه که از اعظم فوائد شفاعت شد. و همچنین از اگر عین المجرم المشفوع له، مجرمی که میخواد شفاعت شامل حالش بشه معین شد، بگن آقا فلانی چی هستش، این دیگه هر کاری بکنه آمرزیده است، چون فرض مثلا امامزاده است، چون از سادات مثلا نداریم اینجوری، این آمرزیده است چون اسم شیعه بر روشه، نداریم اینجوری. خدا پسر نوح رو آورده میگه این هلاک شد و عقاب شد، دیگه بالاتر از این که نداریم. برادر امام در حقیقت تکذیب شد بهش که این جعفر کذاب است، درسته؟ امثال اینها که دیگه تو دین ما فراوونه. اذا عین المجرم المشفوع له ابل جرم المشفوع فی لکن سرح بشموله علا، میگه اگر این رو هم معلوم کرد، حتی این دیگه استدراج اضراب بالاتره، میگه حتی اگر جرم هم معلوم کرد، یک کسی اومد اون جلسه قبلی عرض کردم و این زنا و این سرق، یادتون هست که عرض کردیم حضرت فرمود و این زنا و این سرق، حتی اگر منتها بیان فرمودن حضرت، اونجا هم به این طرف گفتن این اگر بخواد دست از ما برداره حاضره یا نه، گفت نه، این تا پای جانش برای این مسئله میسته، یعنی ایمانش این رتبه است که حاضر کشته بشه در راه این، درسته؟ میگه اگر این هست اون میشه عرض. یا این که میگه شفاعت ما در برزخ برای اینها نیست، عقاب اعمالشون رو در برزخ خواهند دید، در بعضی از مواقف در لحظه احتضار در دنیا تمام اینا که تو روایت اومده عقاب اعمالشون رو خواهند دید. عقاب اعمال که برای او دیده شد، حالا قابلیت لهوب شفاعت اینم تجری نیست اگر این گونه باشد. حتی اگر فرض این است که این نشده، در دین ما اینجور نیست، بیان نشده، اما اگر تا این حدم بود که مشفوع الله یا اون گناه در حقیقت معلوم شده بود، اما نگفته بودند نسبت به همه کس و نسبت به همه حالات و نسبت به همه اوقات، نه گفتن این بالاخره مورد شفاعت واقع میشه این شخص یا این گناه، اما نگفتن از اولین لحظه‌ای که گناه انجام شد، بلکه پس از طی عقاب‌هایی که بعضی از جزاشو ببینه اقلا، اینم باز تجری نمیاره، چون تحمل اون بعض جزا هم آسان نیست، درسته؟ تحمل اون عقاب‌ها هم آسان نیست، باعث میشه که همین این در از همونم باز پرهیز بکنه، منتها امیدشو از دست نده. کذا اذا عین المجرم المشفوع له ابل جرم المشفوع فی لکن سرح بشموله علی بعض جهات العذاب، بگن بعضی از جهات عذابشو میبینه او بعض اوقات در حقیقت عذاب را، فلا یوجب تجر المجرمین قطعا. این هم والقرآن، قرآن هیچ لم ینطق فی خصوص المجرمین و فی خصوص الزن بالتعیین، و همچنین در رفع عقاب در به تعیین بیان نکرده الا بالبعض، نسبت به بعضی از حالات کما سیجی او فلا اشکال اصلا، پس اشکالی به قرآن در این مسئله وارد نیست. اشکال پنجم این است که بله ببینید بیان رو تو مراتبی جواب دادن، یعنی فرمودن که اولا جایی که معین شده باشه گناه و به اصطلاح اون کسی که میخواد عقاب بشه، بعد فرمودن که در دین ما اصلا نه شخص معین شده نه گناه معین شده، نه همه گناهان گفتن آمرزیده میشه. این رو به جواب دادن که اینجوری نیست. بعد اومدن گفتن حتی فرزند که اگر اضراب دیگه بالاتر، اگر شخص هم معلوم شده باشه در جایی، گناه هم معلوم شده باشه در جایی، اگر فرض این است که اینجور هم شده باشه، اینها معلوم باشه، اما نگفته باشن این شخص در تمام اوقات از ابتدایی که از عالم خارج میشه شفاعت شاملشه و جزا عقاب نمیبینه، و نفرموده باشن این گناه با این که مورد شفاعت واقع میشه اما همه اوقات جزا رو شامل نشه این شفاعت، بعض اوقات بازم در حقیقت این شفاعت و این بیان شفاعت در این مورد تجری نیست. یعنی این دیگه یه مرتبه‌ای رو بیان میکنه که این تجری نیست، چه برسه به اونجایی که نه گناه معین شده نه شخص معین شده. درسته؟ بعد میفرماید که اشکال پنجم این است که عقل با شفاعت سازگار نیست. عقل دلالتی بر شفاعت نداره، یعنی عقل امکان شفاعت رو قبول نمیکنه و اگر امکانش هم قبول بکنه وقوعش رو قبول نداره. میفرماید که ان العقل لو دل، اگر دلالت بکند، فانما يدل على امکان وقوع الشفاعه لا على فعلیت وقوعها. پس اصل امکانش اولا قبول نمیکنه، ثانیا اگر امکانش رو قبول کرد فقط چی رو؟ فقط در حقیقت حد امکانیش رو، نه حد وقوعیش رو. میگه این در نظام عقلی، پس اگر اینجوریست، عقل که یکی از منابع اصلی در حقیقت به سلام اون منابع اصلی مصدر شناخت، این عقل که معنی میکند، نقل هم که قرآن و سنت باشن، اونها هم در قرآن که الا ما شاء الله ادله نف داریم، در این که شفاعت باشه اصلا نیست، یا این که فرمودن نه شفاعت رو که نف کردن، در بعضی از آیات داره که اثر شفاعت رو برداشتن، لا تنفع شفاعت و شافعی، و در بعضی از آیات در حقیقت دلالت بر اذن اگر میکند، اون اذن و من ارتضا یا الا به اذنه، اون هم یعنی از سنخ ادله است که میفرماید که الا من شاء الله سنقره و کفلا تنسا الا من شاء الله، من شاء الله و مشیت حق در جایی که محالم باشد اطلاق شده، میگه سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء الله. اونجایی که میفرماید الا ما شاء الله، آیا پیغمبر چیز رو نسیان میکند؟ که میگه سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء الله، یعنی بعضیشو نسیان میکنی؟ نه، با این که نسیانم در کار نیست، اما میخواد بگه اون اراده الهی است که سبب میشه عدم نسیان رو. اما آیا اراده الهی به خلافش هم تحقق پیدا کرد که نسیانم محقق بشه؟ نه، امکان نداره. ما نسبت به و الا اگر نسیان امکان پذیر بود، درسته، نسبت به پیغمبر و تبعیت از پیغمبر راه نداشت حالا به اون ادله‌ای که بعداً خواهد آمد. این در حقیقت توی الا اینا برمیگردونن به مشیت، همه رو به اذنهی رو الا من ارتضا رو به مشیت برمیگردونن، بعد مشیت هم برمیگردونن به این که ممکنه که در حقیقت چی باشه؟ اصلا تحقق پیدا نکند. چون امکان دارد که اصلا تحقق پیدا سازگاره، پس شفاعت امکان پذیر نیست. این اشکال مستشکلینه که بیان کردن. جواب میفرماید که ما جواب از آیات رو قبلا دادیم، فقط عرفت انها لا تنفع مطلق الشفاعه، بله شفاعت جمع کردیم بین آیات، اما از آیات نافی لمنفعت الشفاعه، اونجایی هم که نفی اثر شفاعت رو میکنن، علی زعم المستشکل فانها تثبت الشفاعه، اصلا اثبات شفاعت میکنن. چون اونجایی که داره میگه که در حقیقت تو سوره مدثر یا بعضی جاهای دیگه که میفرماید که تو سوره مدثر، اونجا میفرماید که فما تنفعهم شفاعت الشافعی، کیا رو داره میگه؟ مجرمی که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین فلا تنفعهم شفاعت الشافعی. یعنی کسی که این نسبت ها رو داشته که وقتی اهل جنت سوال میکنن عن المجرمین که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین و همچنین نخوض مع الخائضین و همچنین نکذب بیوم الدین، آخرش برای اینها فما تنفعهم، اینها رو شفاعت الشافعی، نه مطلق شفاعت شافعی رو نسبت به طایفه خاصیه. بعد ایشون از جهت ادبی هم بحث میکنه که اگر به صورت شافعی به صورت جمع اومده، این در حقیقت اثبات شفاعتی که خود دوستان میبینن، اما عن الآیات المشتمله علی استثناء الاذن والارتضاء فدلاله قوله الا باذنه و قوله الا من بعد اذنه علی الوقوع و هو مصدر مضاف مما لا ينبغي ان ينكره عارف باسالیب الكلام. و وقتی الا من بعد اذنه یا میفرماید در حقیقت الا به اذنه، اینها دلالت بر وقوع داره. اینها و قوله ادعای مستشکل که الا لمن ارتضا و الا به اذنه به معنای واحد هستند و اون معنای واحد هم مشیته و مشیت هم امکان عدم وقوعش تو آیات دیگه نشون داده شده که مثل همون سنقره و کفلا تنساست. ایشون میفرماید مما لا ینبغی الاسقاء الی الا ان الاستثناء واقع فی مورد الشفاعه به وجوه مختلفه. در اینجا به مثلا صورت‌های مختلف استثناء اومده، جای اومده الا به اذنه، الا من بعد اذنه، الا من ارتضا، الا من شهد بالحق و هم یعملون، درسته؟ و اینها یعلمون، همه اینها صورت‌های مختلفی است. برگردوندن همه اینها به مشیت که بگیم اینها همه معنای مشیت واحده رو میده، که مشیت هم امکان داشت اصلش که تحقق پیدا نکنه، میگه این کسی که به کلام الهی آشنا باشه میفهمه که تو عرف هم کسی اینجوری حرف نمیزنه که این همه استعمالات مختلف رو به یک معنای واحد بگن بی جهت، بخواد همون رو بیان بکنه، مترادف گویی فقط باشه. و هازا و امثال من المساهلت فی البیان مما لا یصح نسبت و الى کلام سوقی، به بازاری ها کلام بازاری هم نمیشه نسبت داد. فکیف بالکلام البلیغ و کیف بابلغ الکلام، که هر تقدم و تأخریش، هر تغییریش حکمتی درش هست. و اما سنه فسیعت الکلام فی دلالتها، که میاد در بحث روایی که اون هم دلالتش مثل دلالت کتابه. حالا وقت گذشت، اشکال شیشومش میخواد بگه که هدایت انبیا که واسطه شدن در بیان دین، شفاعت همینه نه غیر از این. ایشون میفرماید که جواب این است که شفاعت غیر از اون است، لذا ایمان خودش یه باب مغفرته. ولی آیه که میفرماد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اونجا که میفرماد به غیر ایمان و توبه امکان پذیر شد، معلوم میشه که باب ایمان و توبه همیشه باب مغفرت نیست، امکان دارد که ابواب دیگری هم در کار باشد. پس اگر امکانش فراهم شد، شفاعت هم از همون امکان استفاده میکنه که اینم یه باب دیگری است. دقت میکنید؟ غیر از باب ایمانی که انبیا آوردن، فقط هدایت و دین، درسته که خود دین که آوردن یه شفاعته، اینم یه که هر کسی عمل میکنه به دستورات دین، این خودش یه شفاعته، دقت میکنید؟ اما غیر از این باب شفاعت که عمل به احکام دینه، باب دیگری از شفاعت هم هست و اونم نفع نشده، به خاطر اینکه خود خدای تبارک تو ابواب دیگه اینو اثبات کرده. اشکال هفتم هم این است که ان طریق العقل لا یوصل الی تحقق الشفاعه، عقل که راه نداشت به شفاعت، گفت این در حقیقت قبول نکرد. دین هم که اجمال شد، اگر اینجوریست راهی برمیگرده به متشابهات، اگر برگشت به متشابهات ما تو متشابهات توقف میکنیم. علامه میفرماید در جواب که اونجایی متشابهات سبب توقف میشدن که امکان برگشت متشابه به محکم نباشد. اینم از اون بحثهای عالیست که ایشالله بحثش بعدها خواهد آمد. متشابه و محکم به نسبت افراد متفاوته، لذا ممکنه قرآن برای امام معصوم هیچ متشابهی نداشته باشه، برای نبی ختمی متشابه نداشته باشه. نه اینکه بگیم این آیه برای همه متشابهه، اون آیه برای مثلا همه محکمه، اینجوری نیست. محکمات و متشابهات مختلفه، لذا انسان تو مراتب کمالی که پیدا میکنه دائما متشابهات قرآن براش محکم میشه، دقت میکنید؟ لذا به جایی میرسد که همه آیات الهی برای او چی میشه؟ محکم میشه. لذا چون میتونه متشابه رو برگردونه به محکم، اگر متشابه برگشت به محکم، فرع به اصل برگشت، این محکم مجمل و متشابه برای او باقی نمانده. لذا میبینید که همه آیات قرآن وقتی از امام سوال میشه جواب دارن، هیچ جا نمیگه که این حالا من جوابشو نمیدونم، اینو باید در حقیقت اینجا راه نداره. نسبت به نبی ختمی و حضرات معصومین قطعا، نسبت به اولیاء الهی به مراتبی که قرب دارن به اونها متشابهات کمتره. لذا میگه در جایی که متشابه به محکم برنگرده توقف لازمه، اما اون جایی که برگرده متشابه به محکم، اون متشابه از محکماته. لذا ما شفاعت رو برمیگردونیم به محکمات، و چون برمیگرده به محکمات، از محکمات محسوب میشه نه از متشابهات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل محمد و آل محمد.